شکر. من سلام میکنم خدمت شما عزیزان و واقعا خدا رو شکر که یک فرصت تازه‌ای داریم که به عنوان خانواده الهی با هم جمع بشیم. پس خدمت تک تک شما عزیزان محترم کلیسای آیسی و همینطور مهمانان عزیزی که از جاهای مختلف در این جلسه عبادتی با ما همراه هستی، واقعا درود و سلام و شالوم خداوند بر شما باشه. خب عزیزان، چقدر واقعا این افتخار بزرگی هست برای ما که هر یک شنبه میتونیم با هم جمع بشیم، ولی فقط رابطه ما با خدا در روزهای یک شنبه نیستش، بلکه رابطه شخصی ما میتونه هر روز در حضور خدا باشه. متاسفانه همینطور که شاید خیلی از شما شنیدید، زلزله‌ای در قسمتی از ایران که به اسم سیسخت فکر میکنم باشه، که نزدیک یاسوج هست، که خیلی از مردم متاسفانه بی خانمان شدن. خوبه که در این روزهایی که در دعا هستیم واقعا و خودمون رو تفتیش میکنیم، همینطور که برادر شهریار هم گفتن، و در روزهایی هستیم که برای فرارسیدن عید قیام داریم خودمون رو آماده میکنیم، چقدر خوبه که این عزیزانی رو که در زحمت هستن بیاد داشته باشیم، و نه فقط در دعاهامون، بلکه عملا اگر میتونیم به این عزیزان کمکهایی رو برسونیم. نمیدونم که در بین ما عزیزانی هستن که از اون منطقه باشن، از منطقه یاسوج یا خود سیسخت، ولی به هر حال میتونیم به فکر این عزیزان باشیم و اون چه که میتونیم انجام بدیم. خدا رو شکر که در 5 هفته گذشته ما در مورد شاگردی از خادمین خدا در کلیسای خودمون شنیدیم، عزیزانی که این فرصت رو، این موقعیت رو نداشتن که این پیغام های عالی رو گوش کنن. چقدر خوبه که به وبسایت کلیسای و یا فیسبوک کلیسای ایرانیان لندن یا همون ICF Church رجوع کنن تا از این موعظه های بسیار عالی و پربرکت اونها هم برکت بگیرن. میخوایم که با هم دیگه متا باب 10 آیه 37 تا 47 رو قرائت کنیم. هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد، و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. هر که شما را بپذیرد مرا پذیرفته، و کسی که مرا پذیرفت فرستنده مرا پذیرفته. واقعا چه این آیه آخر چقدر قلب ما رو پر از خوشی میکنه که چه ارزش بسیار والایی ما داریم که در این مقام و منزلت و احترام به عنوان شاگردان مسیح رو داریم، که هر که ما رو بپذیره خدا ما رو پذیرفته. پس از آن همینطور که تو هفته های گذشته شنیدیم، همه ما چه بخوایم چه نخوایم، وقتی که ایمان میاریم به عیسی مسیح، در واقع خودمون رو شاگرد مسیح اعلام کردیم. ولی این آیه آخر که قلب ما رو به وجد میاره، 3 آیه دیگه قبلش هست. بدون تعارف این 3 آیه شاید به نظر خیلی سخت میاد. شما چی فکر میکنید؟ من میخوام یه بار دیگه بخونم، ولی وقتی که دارم اینو میخونم، حالا پدر یا مادر و یا اینکه پسر یا دختر، هر عزیز دیگه‌ای که تو زندگی ما باشه، ممکنه همسرمون باشه، ممکنه خواهر یا برادرمون باشه، هر وقتی که این آیات رو میخونیم، تصویر این عزیزان جلوی چشم ما بیاد و ببینیم که واقعا چقدر طعم این در واقع یا تصویر این به چشممون بیاد، که ببینیم چه حسی به ما دست میده. هر که پدر یا مادر خود را یا هر عزیز دیگری رو بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. هر که پسر یا دختر یا همسر یا هر عزیز دیگری رو بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد، و هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. واقعا ما بعض وقتا کلام خدا رو که میخونیم به اون قسمتی که بیشتر به دلمون میچسبه میخونیم، که این قسمت آخر هستش که هر که شما رو بپذیرد مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت فرستنده مرا پذیرفته. واقعا اینطور هستش که هر که ما رو میپذیره انگار خدا رو میپذیره، اینطور که ما میفهمیم. ولی میدونیم که پس بدون این سه آیه قبلی این نمیتونه عملی باشه. بیاییم با خودمون صادق باشیم، ببینیم که رابطه ما بیشتر با خدا چطور به نظر میاد. آیا ما اینطور بیشتر به حضور خدا نمیاییم که تا درخواستهای خودمون رو به حضور خدا بیاریم، برای شفا، برای نیازها، برای مسائل پیچیده و گره خورده تو زندگیمون، و انتظار داریم که خدا عمل کنه، حالا چه برای خودمون چه برای عزیزانمون، پدر و مادر، خواهر و برادر، دختر و پسر، همسر و کشور عزیزمون، که اینها رو به حضور خدا میاریم که میخوایم که از خدا انتظار داریم که به دعاهای ما، به خواسته های دل ما جواب مثبت بده، یا اینکه واقعا ما با جان و دل خودمون رو وقف خدا میکنیم و فروتنانه اوامر مسیح رو به جا میاریم. چقدر خوبه که نسبت به این مسائل یه مقدار عمیقا تفکر کنیم. بیایم از خودمون سوال بکنیم که آیا واقعا با همین چند تا آیه‌ای که ما خوندیم، آیا من واقعا آمادگی و یا شاگرد مسیح هستم و یا آمادگی دارم که تا آخر عمرم شاگرد مسیح باشم؟ یه داستانی رو میخوام براتون تعریف کنم. میگن جوانی نزد استاد حکیمی میره و از او خواهش میکنه که بتونه شاگرد او باشه تا حکمت بیاموزه. استاد همون روز روی شن خطی رو میکشه و به این شاگرد میگه این خط رو اگر میتونی کاری کن که کوتاه دیده بشه. جوان خیلی سریع اون خط رو، یه مقداریش رو روی شن رو با دستش پاک میکنه و به استادش میگه که من این خط رو کوتاه کردم. و این استاد میگه پس برو سال آینده برگرد. بعد از یک سال که بر میگرده، دوباره این استاد یه خطی میکشه و میگه که اگه میتونی کاری کن که این خط کوتاه دیده بشه. دوباره جوان همون کار رو انجام میده و استاد میگه برو سال آینده برگرد. دیگه جوان صبرش به قول معروف داشت تموم میشد. میگه خب باشه میرم سال آینده میام. سال آینده میاد، تا این استاد این خط رو میکشه، این مرد جوان میگه چه رمزی در این کار هستش که تو میگویی این خط را کوتاه کن و چون کوتاه میکنم من رو روانه میسازی؟ استاد حکیم بهش میگه که زیرا که ذهن تو هنوز آماده فهم و درک حکمت نیست. تو برای کوتاه کردن خط من روش تهاجمی به کار بردی. ذهن تو درگیر محو کردن قسمتی از خط من است و تو فقط با پاک کردن خط من اون رو کوتاه کردی. در حالی که برای کوتاه کردن اون خط باید خطی بلندتر روی شن میکشیدی تا خط من خود به خود در برابر خط تو کوتاه دیده میشد. چه درس بزرگی رو اینجا در واقع به این شاگرد در همون ابتدا میده. البته 3 سال براش طول کشید، همچین ابتدایی هم نبود تا همین یه درس رو یاد بگیره. ما که از شهرها و روستاهای مختلف با فرهنگهای متفاوت و با هر مدرک تحصیلی و هر کار و شغل و تخصص که داشته باشیم و بالاخره از هر طبقه اجتماعی که باشیم، برای شاگردی که بر اساس دعوت و معیارهای مسیحه، تا زمانی که خودمون رو کاملا فروتنانه وقف شاگردی نکنیم، رشد اساسی نخواهیم کرد. در واقع اون رشد اساسی اونی هستش که اراده خدا این هستش که شاگردان مسیح به شباهت مسیح در بیان. پس اگر ما خودمون رو فروتنانه وقف کامل خداوند و شاگردی مسیح نکنیم، نمیتونیم شبیه عیسی مسیح در بیاریم. ممکنه که تجربیاتی در طول سالها به دست بیاریم و حتی علم و دانش الهیاتی نسبتا خوبی رو هم کسب کنیم که بد نیست، اما هنوز اون معیار حقیقی نیست که خدا از ما انتظار داره و خدا از ما میخواد که انجام بدیم. وقتی ما به جای درک کردن اراده نیکو و پسندیده کامل خدا و انجام اراده خدا به روشهای خودمون و دنبال رویاهای خودمون میریم، تا به دنبال رویاهای خدا نمیتونیم توقع داشته باشیم که خودمون رو واقعا شاگرد واقعی مسیح بدونیم. و در واقع یه جورایی مثل اون درسی که استاد حکیم به اون جوان داد که برای کوچک کردن اون خط نمیبایست خط اصلی رو کوتاه میکرد، بلکه باید یک خط بزرگتری کنار اون میکشید، ما هم لازم هستش که به خاطر اینکه میخوایم که خداوند رو پیروی کنیم، نیایم از ایده ها و روش ها و رویاها و فکرهای خودمون استفاده کنیم. ما به جای اینکه دنبال رویای خودمون باشیم و به نوعی خط خدا رو بخوایم کوتاه کنیم، بهتره که تمامیت قلب و وجودمون رو با فروتنی وقف خدایی کنیم که حقیقتاً شایسته است که تمام زندگیمون رو وقف اون کنیم و شاگرد اون باشیم، و به جای اینکه به دنبال راهی راحت و آسان باشیم، همین راه تنگ و باریک و سخت و دشواری رو که مسیح به ما معرفی کرده در پیروی از خداوندمون با دلی خوش طی کنیم، چون که این تنها راهی هستش که منتهی به حیات میشه. میخوام که خواهش کنم لطفاً چشمای خودمون رو ببندیم و دعا کنیم. خدای قدوس، با تمام وجودمون به حضور پرمهر و محبت تو اومدیم. ممنون هستیم برای محبت بی نظیرت ای خداوند. تو رو شکر میکنیم خداوند، و وقتی که ما هنوز غرق گناه بودیم و دشمنی تو بودیم، ای خداوند تو یگانه فرزند خودتو فرستادی تا به خاطر گناهان ما جانش رو بر روی صلیب فدا کنه و هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودانی پیدا کنه. مسیح جان، تو رو شکر میکنیم برای وجود مبارکت که اومدی، خداوندی خودتو ترک کردی، انسان شدی و به خاطر گناهان ما اومدی خداوند، و فدیه گناهان ما رو بر روی صلیب تو پرداخت کردی. جان خودت رو خداوند و بر روی صلیب دادی، دستان و پاهای تو رو میخکوب کردن، بر سر تو تاج خار گذاشتن، به تو توهین کردن به خاطر گناهان ما، و خداوند تو مردی، دفن شدی و بعد از 3 روز قیام فرمودی تا به ما که به تو ایمان آوردیم حیات جاودانی ببخشی، ما رو از تمام گناهانمون، اسارت هامون و خداوند از زندگی پوسیده و کهنه گذشتمون آزاد کنی و یک زندگی تازه در خودت ببخشی و روح قدوست رو در ما ساکن کنی تا بتونیم خداوند و شاهدینی امین برای تو باشیم. و تو رو شکر میکنیم که ما فرزندان خدای زنده، خدای پدر خوانده شدیم و تو برادر ارشد ما. تو رو با تمام وجودمون شکر میکنیم خداوند. وقتی که به شاگردی و به پیروی تو فکر میکنیم، با فکر انسانیمون خداوند و با قوت و توانایی انسانیمون میبینیم که قادر نیستیم واقعا طبق اون معیاری که تو میخوای زندگی کنیم، ولی تو رو شکر میکنیم که خداوند، اگر ما هنوز اون وقت که گناهکار بودیم، تو چطور به سوی ما اومدی و این راه خداوند صلیب رو به خاطر ما پیمودی و به ما حیات جاودان بخشیدی. چقدر امروز بیشتر که ما به تو ایمان آوردیم خداوند، در این مسیر ما رو کمک خواهی کرد، قوت خواهی بخشید تا قادر به خداوند پیروی تو باشیم، چون میدونیم که با قدرت و قوت خودمون، با توانایی و علم و دانش خودمون، با هر آنچه که خودمون داریم خداوند، قادر نیستیم هیچ کار درستی که شایسته تو باشد انجام بدیم. پس تو رو میپرستیم و فروتنانه خودمون رو وقف تو میکنیم و ایمان داریم ای خدای قادر مطلق، ای خدایی که به ما این قوت و توانایی رو میدی تا بتونیم شاگردین خداوند و فروتن و وقف شده تو باشیم. تو رو میپرستیم و همه جلال رو ای پدر در نام عیسی مسیح به تو میدهیم و دعامون رو به حضور تو آوردیم با شکرگزاری. آمین. آمین. خدا رو شکر برای وجود یکی که شما. پس پیغامی که امروز ما میخواییم بشنویم، شاگرد فروتن و وقف شده. اگر میخواییم شاگرد مسیح باشیم، حقیقتاً لازمه که فروتن بشیم و لازمه که خودمون رو وقف کامل خدا کنیم. البته چه افتخار بزرگیه که هر کدوم از ما میتونیم خودمون رو شاگرد مسیح بدونیم. من یادم این موقعی که درس موسیقی میخوندم و آهنگسازی درس میخوندم، یکی از استادان من که یکی از استادان برجسته آهنگسازی بود، استاد همنانه بود، مرتضی همنانه، که شاید بعضی از شما به عنوان آهنگساز هزار دستان بشناسیدش، البته ایشون فوت کردن سالها پیش، ولی چه افتخاری برای من همیشه و هنوز هم هستش که یکی از استادان موسیقی من استاد حنانه بود. حالا چه افتخار بسیار 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 عظیمی برای یکی که ما هستش که شاگردین خداوندمون عیسی مسیح هستیم. شاگرد عضوی از خانواده الهی در مسیح هستش. اهمیت خانواده و اصل و نسب چقدر روی زندگی یک شخص تاثیر گذاره. این روزها شاید در مورد خانواده سلطنتی که توی انگلیس در واقع شنیده باشید که پرنس هری، شاید در اخبار شاید شنیده باشید که این روزها خودش رو دیگه خواسته که از متعلق بودن به خانواده سلطنتی محروم کنه، به خاطر اینکه بتونه اون آزادی هایی رو که در واقع کسی که در خانواده سلطنتی هست، اینجوری هم فکر نکنید که هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده. ما متوجه شدیم که توی این سالها چقدر از خانواده های سلطنتی به خاطر اینکه بعضی از اون رسم و رسوم ها یا اون قوانینی رو که برای اون خانواده هست وقتی رعایت نکردن، باید خودشون رو به نوعی محروم میکردن از سلطنتشون. و همینطور که میبینیم که به خاطر اینکه فقط از اون محدودیت ها پرنس هری یا شاهزاده هری بخواد خودش رو آزاد کنه، مجبوره که از این خانواده یا از این برکات، حالا ما بخوایم بگیم، یا از این چیزهایی که میتونه توی زندگی خانواده سلطنتی داشته باشه، یک جوری خودش رو محروم میکنه. ولی به چه قیمتی؟ حالا هر کدوم از ما به عنوان شاهزاده‌ای در خداوند هستیم، چون که خداوند ما شاه شاهان هست و ما شاهزادگان هستیم، پرنس ها و پرنسس ها، همه ما شاهزادگان هستیم. و اگر بخوایم که مثل یک شاهزاده زندگی کنیم طبق کلام خدا و طبق اون اصولی که برای یک شاهزاده هست، برای یک فرزند خدا و برای شاگرد مسیح هست، باید طبق اون اصول زندگی کنیم. و اگر طبق اون اصول زندگی نمی کنیم، خود به خود ما خودمون رو از اون در واقع خانواده یا از اون شرایطی که توی اون خانواده الهی داریم، خودمون رو محروم کردیم، از اون برکات خودمون رو محروم کردیم. شاگردی مسیح در مورد یک رابطه بسیار نزدیک و عمیق و حقیقی با خدای زنده است. متا باب 12 آیه 47 تا 50 رو من براتون قرائت میکنم. وقتی به مسیح گفته میشه که مادر و برادرانت بیرون ایستادن و میخواهند با تو گفتگو کنند، عیسی مسیح میگه که مادر من کیست و برادرانم چه کسانی هستند؟ سپس دست خود را به سوی شاگردانش اشاره کرده و گفت اینانند مادر و برادران من، زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جای آورد، برادر و خواهر و مادر من خواهد بود. پس اگر میخواییم که واقعا یک جورایی تو زندگیمون ثابت کنیم که ما حالا یا برادر مسیح یا خواهر مسیح هستیم، میتونیم که اونچه که خداوند گفت به ما در همین قسمت که اراده پدر آسمانی رو به جای بیاریم. و اراده پدر آسمانی رو ما چطور میتونیم بفهمیم؟ از کلام زنده خدا، از اون تعالیمی رو که در دوره شاگردیمون یاد میگیریم. و این دوره شاگردی عزیزان، من یادمه که خودم موقعی که تازه ایمان آورده بودم، یک کلاسایی بود به اسم دوره های شاگردسازی که هنوز هم ما تو کلیسا داریم. و بعد از این دوره معمولا افراد آماده میشن برای تعمید گرفتن. و من فکر میکردم که خب حالا چون این دوره رو گذروندم و دیگه آماده دارم میشم برای تعمید، بعد از تعمید وقتی یک کسی از من میپرسید که شما دوره شاگردسازی رو گذروندید، میگفتم بله قبل از تعمیدم تمومش کردم. ولی تموم شدنی نیست دوستان عزیز من. دوره شاگردی دوره هستش که مادام العمر هستش. عیسی مسیح برای ما دعا کرد وقتی که در یوحنا باب 17 آیه 20 تا 23 میخونیم، اینطور که عیسی مسیح میگه که باب 17 20 تا 23 رو براتون قرائت میکنم. درخواست من تنها برای آنها نیست ای پدر، بلکه همچنین برای کسانی که به واسطه پیام آنها به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک باشند، همان گونه که تو ای پدر در من هستی و من در تو، چنان کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای و من جلالی را که به من بخشیدی به دیشان بخشیدم تا یک گردند، چنان که ما یک هستیم، من در آنان و تو در من، چنان کن که آنان نیز کاملا یک گردند، تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را همان گونه دوست داشتی که مرا دوست داشتی. واقعا چه افتخار عظیمیه که خداوند برای ما، نه فقط برای ما، بلکه حتی برای کسانی که ما به اونها بشارت میدیم. البته این برای شاگردان بود و چون این ادامه داره در زندگی ما انجام شده و در زندگی بعد از عزیزانی که بعد از ما هم خواهند بود و ما به اونها کلام خدا رو میرسونیم، همین انجام خواهد شد که خداوند در ما، در خداوند یک هستیم. شکر برای این افتخار، شکر برای این برکتی که در خداوند ما داریم. همینطور ما در کلام خدا میخونیم که پدر خداوند پدر آسمانی ماست و در رومیان باب 8 آیه 29 میخونیم که ما برادران عیسی مسیح و عیسی مسیح فرزند ارشد از برادران بسیاره. چقدر واقعا افتخار بزرگ، پس ما در این خانواده الهی هستیم. همونطور که گفتم ما خودمون توانایی و قوت و در واقع حکمت حتی نداریم که بتونیم اون شاگردی رو بتونیم تنهایی با توانایی های خودمون ادامه بدیم، بلکه شکر میکنیم که این کار روح القدسه که در شاگردی مسیح ما رو قوت میبخشه. روح القدس به شاگردان مسیح که ما هستیم قدرت و توانایی میبخشه تا هر شاگردی تبدیل شده و به شباهت مسیح در بیاد. چند آیه رو برای یادآوری میخوام که به یاد بیارم که چطور روح القدس در شاگردان، در ما عمل میکنه و در اعمال رسولان ما میخونیم که چقدر بعد از پنتیکاست تحولی عظیم عیسی مسیح شاگردان داشت، ولی چه تحول عظیمی در این شاگردان بعد از پنتیکاست انجام میشه. میبینیم که خود پتروسی که شاید ما همیشه به اون سه بار انکار کردنش میگیم، ولی اون تنها کسی بود که شاید یکی از با غیورترین شاگردان مسیح بود تا قبل از پنتیکاست که نمیتونه صبر کنه. تمام شاگردان بعد از باغ جتسیمانی، تو خود باغ جتسیمانی که خوابیدن و بعد از باغ جتسیمانی هم از ترسشون فرار کردن، ولی پتروس نمیتونست فرار کنه و میخواست که بیسته. ولی میبینیم که حتی پتروس سه بار مسیح رو انکار میکنه، ولی در روز پنتیکاست وقتی روح خدا بر این عزیزان ریخته میشه، میبینیم که چطور قوت خدا در این شاگردان دیده میشه. و امروز خدا رو شکر میکنیم که ما هر روز ما میتونه برای ما پنتیکاست باشه. دیگه ما منتظر نباید بشیم که دوباره یک روز پنتیکاستی انجام بشه، چون که خودمون باید آماده بشیم. خدا کار خودشو کرده، ما نیز باید سهم خودمون رو انجام بدیم. روح القدس در ایمانداران ساکن شده. هر کسی که ایمان به عیسی مسیح آورده بدون روح القدس نمیتونه اصلا ایمان بیاره. پس روح القدس در او ساکن شده و در ذهن ما میتونیم از روح خدا پر بشیم که در افسوسیان باب 5 آیه 18 ما این رو میخونیم. همینطور روح القدس ما رو به جمیع راستی ها، تمام حقیقت راهنمایی میکنه، یوحنا 16:13. و روح القدس در زندگی شاگرد، در زندگی ایماندار ثمره میده و ما رو برای خدمت در کلیسا و همینطور در جهان توانمند میکنه تا بتونیم با قدرت روح القدس، با اون ثمره روح القدس که به ما میبخشه، بتونیم زندگی کنیم. در غلاطیان 5:22-23 این آیات رو میتونیم بخونیم. روح القدس حضور خدا در زندگی ماست. رومیان باب 8 آیه 11. و روح القدس خود با روح ما شهادت میده که ما فرزندان خداییم. رومیان 8:16. واقعا هر کدوم از این آیات رو که میخونیم میبینیم که چقدر خدا به ما قوت و تواناییشو بخشیده. پس قرار نیست به ضعف‌ها و به آنچه که خودمون هستیم نگاه کنیم، به علم و دانش، به فرهنگ، به گذشته خودمون که از چه خانواده و چه مسلکی اومدیم، بلکه در چه خانواده‌ای هستیم و چه قوت و برکتی خدا به ما داده. شاگردی بر اصول کلام خدا پای ریزی و هدایت میشه. اگر ما میخواییم که در واقع زندگیمون رو پای ریزی کنیم، بهترین پایه اصول کلام خداست. کلام مقدس خدا اقتدار و راهنمایی ما در تمام زمینه های زندگیمون هستش و در خدمتمون. یوحنا باب 8 آیه 31-32 رو براتون میخونم. و 32 رو: اگر در من بمانید، به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پس اگر میخوایم که واقعا در خداوند اون آزادی رو داشته باشیم از افکارمون، از سوالهای مبهمی که بعض وقتا تو ذهن خودمون بعض وقتا از ما میشه، لازم هستش که حقیقت رو بشناسیم. و وقتی که حقیقت رو میشناسیم، حقیقت ما رو آزاد میکنه و لازمه که در کلام خدا بمونیم تا شاگردان مسیح باشیم. و چقدر لازم هستش که هر کدوم از ما که به مسیح ایمان آوردیم و افراد روحانی هستیم، همینطور که برای جسم ما لازمه که ما تغذیه بشیم، غذا میخوریم، آب میخوریم و به خودمون میرسیم، به ویتامین اگه کم میاریم ویتامین میخوریم، ولی چقدر مهمه که از نظر روحانی نیست تغذیه بشیم. چون اگر از نظر روحانی نیست تغذیه نشیم، همونطور که جسم اگر بهش غذا و مواد لازم، ویتامین های لازم نرسه، ضعیف میشه و ناتوان میشه و مریض میشه و از بین میره، روح ما نیز همینطور هستش. و تغذیه مداوم از کلام خدا یک امر حیاتی برای رشد طبیعی روحانی هر یک از ماست که در مزمور یک چقدر زیبا این رو تشریح میکنه، به درختی که نزد نهرهای آبه که در موسمش میوه خودش و ثمر خودش رو میده. و همینطور در یوحنا باب 15 آیه 1 تا 10 میبینیم که عیسی مسیح که خودش رو به تاک معرفی میکنه و ما شاخه ها میدونیم که اگر ما به این تاک نچسبیده باشیم، این شاخه خشک خواهد شد و هیچ ثمری نخواهد بود. ولی اگر به تازگی و در اون رابطه کاملا عمیق و کاملا وصل شده به مسیح باشیم که تاک هست، اون موقع این شاخه ها برگ و ثمر خودش رو هم خواهد داشت و پژمرده نخواهد شد. شاگرد مسیح در مشارکت با ایمانداران پرورش مفت میابه. اگر ما خودمون رو شاگرد مسیح میدونیم و نمیخوایم با دیگر ایمانداران در ارتباط باشیم، و یا به قولی معروف میخوایم واقعا یک زندگی کاملا تقدیس شده به اصطلاح و دور از همه بخوایم باشیم و منزوی بشیم، از همه چیز به قول معروف ترک دنیا بکنیم. ترک دنیا البته خوبه، ولی ترک ایمانداران خوب نیست. ولی حتی خدا نمیخواد ما ترک دنیا بشیم، بلکه ترک اون وسوسه های دنیا، خواسته های دنیا. چون که تو این دنیا افرادی هستن که مثل گذشته ما احتیاج دارن که ما بریم و نور این دنیا باشیم. چون که خدا نور عالم هست و ما فرزندان نور و ما نمک هستیم برای این دنیا و نور برای این دنیا. پس چقدر لازمه که هم با هم در مشارکت باشیم و هم برای دنیا برکت باشیم. مشارکت ما با سایر ایمانداران هم یه بخش حیاتی دیگه از رشد ایمان ما هستش و به عنوان یه شاگرد مسیح نمیتونیم خارج از این رابطه، این مشارکت با ایمانداران خودمون رو شاگرد مسیح بدونیم. البته اگر یه کسی در زندان هستش و پیچ به قول معروف انتخاب دیگه یا حق دیگه ای نداره، اونجا خودش با مسیح در ارتباط هستش. و خدا رو شکر که ما افرادی رو داریم، عزیزانی رو داریم که الان به خاطر نام مسیح در زندان هستن. اونها شاگردان عزیز خداوند هستن و این امکان رو ندارن که مثل ما بتونن در این مشارکت واقعا پر برکت باشن. و دعا میکنیم که حفاظت و سلامتی خدا و حضور مخصوص خدا با این عزیزان باشه. خدا ما رو طوری خلق کرده عزیزان که باید در مشارکت باشیم، همونطور که خود خدای پدر، پسر و روح القدس با هم در یک مشارکت محبت و یک اتحاد بسیار عالی و بی‌نظیر هستن. همینطور خدا انتظار داره که همینطور که ما با خدا در مشارکت هستیم، با یکدیگر در مشارکت باشیم. مشارکت ما که اون پیوند یکدیگر ما هستش، نشانگر حیات کلیسا هست. اینکه هر یک از ما عضوی مهم از این بدن مسیح هستیم که کلیسا هستش. پس در چنین جمعی ما یاد میگیریم و قادر خواهیم بود که تا فرمان عیسی مسیح رو به جا بیاریم که یکدیگر رو محبت کنیم و سپس بتونیم مردم دنیا رو محبت کنیم. که در یوحنا 15 آیه 12 میگه که این از حکم من که یکدیگر رو محبت نمایید همچنان که شما رو محبت نمودم. و یا در ترجمه جدید میگه که حکم من این است که یکدیگر رو محبت کنید چنان که من شما رو محبت کردم. پس دوستان شاگردی ببخشید یک روند مداوم و تبدیل کننده است که از درون قلب ما شروع میشه و در اعمال ما نیز ظاهر میشه. فقط درونی نمیمونه، بلکه این یک ظواهری هم داره، به هر حال تو زندگی ما باید دیده بشه. هدف نهایی یک شاگرد مسیح اینه که به شباهت عیسی مسیح در بیاد، همینطور که در رومیان 8:29 میخونیم: زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. آمین. واقعا چه افتخاریه که خداوند قلبش، فکرش، هدفش، برنامهش برای ما این هستش که ما به شباهت پسر او در بیاییم، چون که از پیش ما رو شناخته و این رو از پیش معین فرموده تا به شکل پسرش عیسی مسیح در بیاییم، که او که فرزند ارشد و ما برادران بسیار مسیح باشیم. عیسی مسیح در موعظه بالای کوه میبینیم که زندگی رو به چه صورتی توصیف میکنه و چقدر خیلی از ما، شاید من خودم از طریق همین، یعنی این قسمت کلام خدا زندگی منو دگرگون کرد. همین متی باب 5 یا قسمت های دیگه در لوقا باب 6 هستش، وقتی که میخونیم این موعظه بالای کوه رو میبینیم که چقدر واقعا از یه طرف عجیبه. فقیران به پادشاهی، ماتمیان به تسلی، حلیمان وارثان زمین و گرسنگان و تشنگان سیر خواهند شد و همینطور ادامه داره. و میبینیم که در مورد خشم چه گفته میشه، در مورد شهوت چطور گفته میشه، در مورد طلاق که اصلا خدا دلش نمیخواد طلاقی انجام بشه، در مورد سوگند و قسم خوردن که اصلا نباید ما قسم بخوریم، و در مورد انتقام که خدا دلش نمیخواد که ما انتقام بگیریم، و در مورد دشمنان که خدا میخواد ما دشمنانمون رو حتی محبت کنیم. شاید این موعظه به نظر خیلی افراطی میاد. چرا؟ چون در دنیا عدالت بر اساس توجه بسیار زیاد به ظواهر و عملکردهای بیرونیه، اونچه که انسان انجام میده. شما وقتی که به دادگاه یا جایی که مثلا مردم به دادگاه میرن، هیچ وقت نمیگن که این طرف انقدر درونش خوبه. نه، اونچه که انجام داده به اون و به اون عملکردها در واقع قضاوت میشه. اما عیسی مسیح تاکیدش بر روی تغییر و تبدیل فکر و قلب ماست. عیسی مسیح وقتی که همین آیات رو که ما خوندیم، شاید فقط خوندیم و برکت گرفتیم تو قسمت هایی که برای ما هایلایت شده توی زندگیمون، بولد شده به قول معروف، ولی وقتی که دقیق بخونیم میبینیم که عیسی مسیح داره اینجا به ما تعلیم میده که میخواد که قلب ما و فکر ما دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه. وقتی که قلب و فکر ما دگرگون بشه، اون موقع دیگه ظاهر ما هم عوض میشه. سعدی یک شعری هستش، میگه که گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. البته این در مورد یک عاشق هستش، میگه حتی اگر یک عاشق نخواهد در واقع بگه که چه هستش، ولی اون رنگ رخسارش نشون میده. و چقدر واقعا وقتی که قلب و دل ما، فکر ما عوض میشه، چقدر تبدیل میشیم، زندگیمون دگرگون میشه و اعمال ما متفاوت میشه. امثال باب 27 آیه 19 میگه که آب چهره انسان را منعکس میکند، دل انسان خود او را. چقدر دل، فکر، قلب که همه وقتی که تو کلام خدا میخونیم میبینیم که در واقع یکی هستش به یک شکلی، چقدر مهم هستش که ما به عنوان شاگردان مسیح دلمون کجاست؟ ما به عنوان شاگردان مسیح فکرمون کجاست؟ ما به عنوان شاگردان مسیح قلبمون کجاست؟ واقعا چقدر خوبه که به عنوان شاگردان مسیح قلبمون کامل به مسیح بسپاریم. چرا عیسی مسیح میگه من در قلبتون رو میکوبم، باز وقتی که باز کنید وارد میشم؟ چون که قلب ما، فکر ما، دل ما اون مرکز زندگی ما هستش. از اونجا اعمال ما در واقع انتخاب میشه، ما انتخاب میکنیم. در قلبمون رو باز کردیم، مسیح رو اجازه دادیم که وارد قلب ما شده به عنوان فرزندان خدا. چقدر خوبه که اجازه بدیم که همه افکار و قلب ما رو در بر بگیره. شاگرد مسیح ثمره روحانی در زنده بار بیاره، همونطور که روح القدس در تبدیل و تغییر هر فرد عمل میکنه، هرچند که این تبدیل و تغییرات درونی هستش، اما ثمره ای که مشهود هستش، این ثمرات در زندگی ما دیده میشه. ما در غلاطیان همینطور که قبلا هم گفتم باب 5 آیه 22 و 23 میخونیم که چقدر زیبا ثمره روح در زندگی یک ایماندار میتونه واقعا دیده بشه، که این ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خویشتنداریه. شاید ما فکر میکنیم که فقط باید خادمین خدا، کشیشان، معلمین کلام خدا باید شاگردان مسیح باشن تا بتونن اینطور در واقع با این همه موضوعات سختی هست برای یک شاگرد، اونها بتونن این کار رو انجام بدن، چون که اونها تمام وقت خادم خدا هستن در قسمت‌های مختلف. ولی ما که به عنوان یک ایماندار به هر حال داریم زندگی میکنیم، میخوایم به هر حال یه جور یه زندگی به قول معروف مردم دوستانه، یه زندگی که خدا هم بالاخره یه جورایی از ما خوشنود باشه، ولی خدا برای ما یک زندگی سطحی برای هیچ کدوم از ما نداره. چه خادمین خدا و چه فرزندان خدا، تک تک ما به شکلی خادمین خدا هستیم. شاید شما که فکر میکنید که پزشک هستید، شما که توی یک اداره کار میکنید، هر جا که باشید میگید خب کار من این هستش، ولی همونجا میتونیم نور خدا باشیم، همونجا میتونید ثمره روح رو اجازه بدید در زندگی شما، اون محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری در شما دیده بشه، تا مردم، اطرافیان شما، همکاران شما، دوستان شما، فامیل شما، همسایه شما وقتی میبینه، وقتی که در یک شرایطی میفته که احتیاج داره که یکی او رو محبت کنه، حتما به سوی شما میاد و شما دست او رو در دست مسیح خواهید گذاشت. وقتی که میخواد شادی خودش رو با یک کسی که واقعا قلبا شاد بشه از شادی او شریک کنه، میاد پیش شما و اون موقع هست که میتونید دستش رو در دستان خدا بذارید، میتونید شکرگزاری کنید برای اون شادی که در زندگی او شخص هست. وقتی دنبال آرامش، صبر، مهربانی، دنبال نیکویی هست، به خاطر ثمره روح شما هستید که وسیله دست خدا هستید. فرق نمی کنه که به عنوان شبان کلیسا، به عنوان یکی از خادمین کلیسا، معلمین کلیسا باشید، یا اینکه یکی از اعضای کلیسا که باز هم شاگرد مسیح هستید، که در فروتنی و خویشتنداری نیز مسیح رو پیروی میکنید. شاگرد مسیح یک شاگرد وقف شده که در روند تحول درونی هستش، در خدمت مأموریت کار خدا، مطیع هدایت‌های روح القدس هستش. شکل‌گیری روحانی در واقع اون تغییر و تبدیلی که کار روح القدس هست، هم در مورد تغییر درونی قلب ماست و هم در رابطه با جلوه ظاهری که اون قلب تبدیل شده هستش میتونه نمودار بشه، میتونه ظاهر بشه. در واقع عیسی مسیح از خودش الگوی کامل زندگی یک خادم و خدمتگزار رو برای شاگردان باقی گذاشت. پس همونطور که فهمیدیم، همه ما به عنوانی به نوعی خادمین مسیح هستیم و خادمین این مردم در این دنیا هستیم و از خودمون که در واقع به عنوان شاگردان مسیح هستیم باید الگویی رو داشته باشیم که اون الگوی کامل ما عیسی مسیح هستش. در متی باب 20 آیه 28 من میخوام براتون قرائت کنم که عیسی مسیح می‌فرماید: چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. اگر عیسی مسیح اومد جانش رو به خاطر ما فدا کرد و نیامد که خدمت بشه، او که خداوند بود، تا اینکه خدمتمون کنه و جان خودش رو حتی فدا کرد به خاطر همین محبت و عشق خودش و خدمتگزاری خودش، به عنوان شاگردان عیسی مسیح چقدر لازمه که ما یاد بگیریم که خدمت ما در این دنیای گم شده به مردم، وقتی که داریم پیام خوش انجیل رو میرسونیم، وقتی که داریم حقیقت رو اعلان میکنیم به اونها، همراه با تواضع، فروتنی و محبت باشه، همونطور که مسیح اینگونه عمل کرد که با خدا برابر بودن رو غنیمت مشمرد، که در فیلیپیان باب 2 آیه 5 تا 8 این رو هم میبینیم که پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود، با خدا بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد، خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردید. واقعا چه نمونه عالی خداوند از خود خود از خودش باقی گذاشته عیسی مسیح. همین فکر لازمه که در ما باشه که در مسیح عیسی بود. آیا حاضریم که خودمون رو به عنوان شاگردانی که با فروتنی، با افتخار و وقف شده برای خداوند بدونیم؟ چقدر لازم هستش که ما واقعا سرهای خودمون رو الان خم کنیم و اجازه بدیم که خداوند به یاد ما بیاره که چه کارهای عظیمی در زندگی ما کرده و چه دعوت بزرگی از ما به عمل آورده. خداوند با تمام وجودمون تو رو شکر میکنیم که تو خدای قدوس ما رو دعوت کردی تا نه فقط خداوند در این خانواده الهی که در مسیح هستیم خداوند بتونیم شاگرد تو باشیم، بلکه خداوند توسط روح قدوست ما رو شاگردینی واقعا شایسته میسازی، چون که نمیتونیم خداوند همونطور که شنیدیم با قدرت و توانایی خودمون قادر نیستیم، ولی ممنون تو هستیم که تو ما رو به حال خودمون رها نکردی. تو رو شکر میکنیم خداوند که زندگی ما خداوند بر اصول کلام تو میتونه پایه‌ریزی بشه و هدایت بشه. برای کلام زنده تو از تو ممنون هستیم. تو رو شکر میکنیم که خداوند این افتخار رو داریم که بتونیم در مشارکت با تو و در مشارکت با دیگر ایمانداران پرورش پیدا کنیم به عنوان شاگردین و در این روند مداوم و تبدیل کننده خداوند تو از درون قلب ما شروع میکنی و تمام خداوند اعمال ما رو، ظواهر ما رو نیست، تغییر میدی. خدای قدوس تو رو شکر میکنیم که خداوند روح قدوس تو در ما عمل میکنه و وقتی ما اجازه میدیم روح القدس در زندگی ما خداوند به قوت کار کنه، ثمره روح خداوند به بار میاره که اون خداوند میتونه باعث برکت و باعث خداوند جلال برکت اطرافیانمون و جلال نام تو باشه. تو رو شکر میکنیم که خداوند این افتخار رو داریم که شاگرد وقت شده ای تو باشیم و در خدمتمون، مأموریتمون، زندگیمون در تمام قسمت با خداوند حقیقتا مطیع خداوند روح قدوس تو باشیم که ما رو به جمعی راستی ها هدایت میکنه. و در ضمن خداوند تو رو شکر میکنیم که این افتخار رو داریم که واقعا نه فقط در جلال تو، در تمام برکاتی که تو به ما دادی خداوند سهیم باشیم، بلکه خداوند این افتخار رو داریم که در رنج های تو نیست شریک باشیم، چون که خداوند همونطور که پولس میگه ای خدای قدوس از این جهت خسته خاطر نمیشویم. پولس برمیگره میگه که از این جهت خسته خاطر نمیشویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانیه، لیکن باطن ما روز به روز تازه میگرد، چون که این زحمت سبک ما برای لحظه است، اما بار جاودانی جلال برای ما زیاده و زیاده می شود و جاودانی هستش. تو رو شکر می کنیم خداوند، تو رو می پرستیم که این افتخار رو داریم که شاگردان تو باشیم. دعا می کنیم خداوند یک یک ما رو و کلیسای ما رو و تک تک این عزیزان که امروز در این جلسه با ما هستن مبارک بگردان و در فروتنی و در وقف کامل ما رو به عنوان شاگردان همیشگی خودت خداوند قوت بده که وفادار باقی بمونیم. در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین.